ششمین نوامبر است و شما برنامه خبری رادیو زدیرو تماشا دارید. شالو گلخوجه هستم. سلام. نخست میبینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام موضوع را بررسی میکنیم. تجمع ده ها نفر در نزد بنای حکومتی شهری خوروغ جمع آمدگان طلب کردند پوزگوی امنیتی برداشته شود. رهبران ولایت آنها را به آرامی دعوت نمودند. در انتخابات شرکت کنید. ملاهای مسجدها در امریکا از نمازگزاران خواستند که به سیاست این کشور تاثیر گذارند.
اگر مردمی مسلمان و مردمی سیاه‌پوست از شرق افریقا می‌خواهند در جریان‌های سیاسی شرکت کنند و نظام تغییر یابد، پس باید رأی بدهند.
مادر توجیک به سراغ پسر دایی‌اش به سوریه رفت و با همین بی‌درک شد. در خانه فرزندان دیگر چشم به راه و منتظرند.
می‌خواهیم که مادر ما همجا باشد، نمی‌خواهیم که دعوا شود. کیره نمی‌فرما مادرش که در خواهش باشد.
امروز گروهی از ساکنان خوروغ در نزد بنای حکومتی شهر جمع آمده خواستند که پوزگوهای پلیس از محلی زیستشان برداشته شود. مردمی جمع آمده همچنین طلب کردند آنهایی که شب 4 نوامبر در مرکز بدخشان دو ساکن خوروغ را با تفنگچه پنوماتیکی مجروح کردند عذر پرسند. مقامات رسمی روزی گذشته گفتند این دو نفر بعد آن مجروح شدند که با گروهی از جوانان به ماشین رهبری پوزگوهای بازرسی دولتی اوتوموبیلی حمله کردند. با قبل مقامات این افراد قصد داشتند امنیتی را نارام کنند. یادگار فایزف رئیس ولایت بدخشان در حضور جمع آمدگان سخنرانی و آنها را به آرامی دعوت کرد. او گفت تا زمانی که مسئله ماشین های 36 و دیگر قانون شکنی و حل نشود پوزگاه ها در شهر میمانند. مقامات انتظامی تاجیکستان از ماه سپتامبر به این طرف تدبیرهای امنیتی را در شهر خوروغ تقویت دادند و میگویند هدف آنها پیشگیری از جنایتکاری در شهر خوروغ است. امروز در تاجیکستان روز قبول کنستیتوسیه را تجلیل کردند که 24 سال پیش در زمان جنگ داخلی قبول شده است. سندی که در این مدت 3 بار اصلاح و آخرین دفعه سال 2016 تغییر کرده است. امروز در کشور روز استراحت است و در شهر و نواحی چوربینی های ادامه جریان دارد. همکاران ما با استفاده از این فرصت با چندی از ساکنان پایتخت صحبت داشتند و از آنها پرسیدند که تا کجا به قانون اساسی کشور احترام گذاشته می شود.
در کنستیتوسیه نیز اشاره شده است که تاجیکستان دولت اجتماعی است. ما تا حد از اجتماعی بودن این دولت شبهه داریم. اونچنانی که خود شما خیلی خوب میدونید اکثریت اون امتیازهای اجتماعی که مثلا حتی در کنستیتوسیه پیش بینی شده است امروز کاملا رعایت نمی شوند.
با گذشت دو دهه‌ای که سرقانون قبول شده است متاسفانه نه مشکل طب، نه مشکل تحصیل و نه مشکل کار و فعالیت در تاجیکستان هنوزم حال خود را به درستی پیدا نکرده است.
دکترم مثلا مکتب هم از اون پوله دیده از روی کنسیز همه شما باید بپول باشد دیدیم که کنسیز برای چی برای دیدیم برای پوید قانون تاجیکستان زمان تاجیکستان
وقتی که حقوق ما رو پایمان میکنند کنسیز برای ما لازم است که حقوق خودمون رو چی کنیم، حمایه کنیم. برای همین هم همون در 1994 6 نوامبر کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان چیکار شده است، قبول شده است.
رو میریم به موضوع دیگر. ملاهای مسجدها در ایالت مینیسوتا در امریکا از نمازگزاران و دیگر مردم تقاضا دارند که در انتخابات میان دورهی پارلمانی امریکا شرکت کنند. انتخابات امروز شنبه 6 نوامبر صورت میگیرد و تلاش آنها برای جلب رای دهندگان است تا به سیاست در کشور تاثیر گذارند. جزئیات را از کیو مرسی اتو میشنویم.
در محله چدر ریورسای در شهر مینیاپولیس امام مسجد دارالهجره در نماز جمعه مردم را به اشتراک در انتخابات تشویق میکند.
موضوع تشویق مردم بود که رای بدهند، به خصوص مردم سیاه پوست از سومالی و شرق افریقا که تاریخ و حق رای دهی را بدانند. موضوع امروز اهمیت رای دادن بود.
شیخ شریف یکی از روحانیان در مینیسوتا است که بعد از نماز مردم را به رای دهی تشویق می کند. به گفته او تشویق مردم به انتخابات مخالف با اصولهای مسجد نیست. شیخ شریف به مردم میگوید رای دادن یگانه راهی تغییر آوردن در نظام و رساندن صدایشان است.
در تاریخ امروز امریکا اختلافات و نفرت بسیار زیاد است، به خصوص در سیاست. اگر مردم مسلمان و مردم سیاه‌پوست از شرق افریقا میخواهند در جریان‌های سیاسی شرکت کنند و نظام تغییر یابد، پس باید رای بدهند.
تشویقات در مسجد سبب شد بعضی ها بعد از نماز پیشین به مرکزهای رایدهی بروند و قبل از مهلت آواز بدهند. خالد محمد حسن از سومالی یکی از ده ها نفر است که بار اول رای داده است.
بار اول است رای دادم. برای نامزد مسلمان رای دادم و برای مسائل تندرستی.
در بین نامزدهای مسلمان از مینسیت محمد نور هست که می خواهد وکیل شود.
نامزد ما باید برای حمایت ما از اسلام ستیزی مهاجر بدبینی و دیگر چیزهای کار کند که به سبب عملکردهای حکومت امروز ما با آنها روبرو شده ایم.
So many things that we're being challenged with coming from the current administration.
سال 2016 هم اکثریت زادگان سومالی که در این ایالت زندگی میکنند بر ضد رئیس جمهور دونالد ترامپ رای دادند. در این انتخابات آنها امید دارند که با نیروی تازه و دلگرمی میتوانند به دموکرات ها کمک کنند.
در انتخابات میان دورهی امریکا که یک نو رای پرسی در برای سیاست های پریزیدنت فعلی به حساب می رود، مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان پالاته پایانی و 25 وکیل سینات پالاته بالایی کنگرس امریکا را انتخاب میکنند. رقابت امسال بین حزب جمهوری خواه و دموکرات بسیار سخت بود، ولی نظرسنجی ها نشان دادند که ممکن است نامزدهای حزب دموکرات رای بیشتر مردم را به دست بیارند. اگر دموکرات ها اکثر کرسی های کنگرس را به دست بیارند، این به معنی است که ابتکارهای دونالد ترامپ در آینده محدود می شود. رومیوریم با برنامه ها و خبرهای توجیکستان. مقامات توجیک می گویند که دولت اوکراین یکی از خطرناکترین توجیکی عضوی گروه تندروی دیش را که دو سال پیش با درخواست انترپول بازداشت کرده بود رها نموده است. با گفته مقامات خبرهای روی دست است که فعلا این مرد در حدود جمهوری خودخوانده دانیتسک قرار دارد. مومین احمدی و رستم جانی در برای آن نقل می کنند که چگونه این سکین 37 ساله نوی رودکی زندگی خانواده‌اش را به هم زد.
ایشی با همسرش منیژه و خواهرش دلارام را سال 2014 او به سوریه برد. مادر را سرگردان کرد.
برای همین رفتگی مادرم گذشتگی بود، برام خام سراغ را.
این هم گلشرف سعدالله و مادری محمد سعید که بعد 6 ماهی کشتن پسرش در جنگ به سراغ جسدش سوریه رفت.
فهمیدگی بودیم که گذشتگی همون صدا اونه که نمیگفتیموش. بعد اخرون فهمیدگی ایده یه مردم فهمید خزب اومد را.
مقامات تاجیک گفتن گلشرف زنده نیست. اقربایش به این باورن که او بر میگردد.
حکم خوب میخویم که مادر مامجه باشه، نمیخویم که دوست کیره نمیفرو مادرش که در خواتش باشه.
مرادعلی حلیم و فرزند دیگری این مادر را با لقب باس می شناختند. به اطلاع مقامات تاجیک او از سربازان گروه تندرو دولت اسلامی است که در اوکراین بازداشت شد. اوکراین او را به تاجیکستان استرداد نکرد. رادیوی آزادی از دادستانی اوکراین توضیح خواست اما هنوز پاسخ نگرفته است.
چند نفر اینها به دولت سوریه رفتند و چند نفر دیگری آنها زندانی شدند.
نورالله حلیموفی 45 ساله را با پسری 19 ساله‌اش در راه به سوریه در ترکیه بازداشت کردند. 15 و 12 ساله در تاجیکستان زندانی شدند. سعیدالله و خوشوخت حلیموف ها برای همکاری با داعش از 15 تا 17 سال حبس شدند. حالا آیله این زندانی ها در خانه برادرش هستند که با برادرانش هم فکر نبودند. آنها دو نفرند.
یکم کسی که همه ندیدگی این دل چیز نمیشود که دلش نسوزد به اینها، نیک خیر گمروه شدن رفتن.
داعش 14 نفر را از این آیله برد. احتمالاً این کودکان معصوم 17 سال بعد به دیدار پدر میرسند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. نشریه گزارش درباره سرنوشت حزن‌انگیز پسر بچه 9 ساله افغان در رادیو آزادی باعث آن شد که خیرخواهان زیاده به کمک او و خانواده نادارش شتابند. این پسر بچه اکنون امکان پیدا کرد با اروبچه مایوبی به مکتب برود، در حالی که تا یک هفته پیش مجبور بود راهی طولانی را گوک کشیده تای نماید. شما نیز حالا امکان دارید این گزارش را در تقدیم شادمانی یتیم ببینید.
نام این کودک محیب الله است و 9 سال دارد. والدانش از نبود شرایط نتوانستند برایش اروبچه معیوبی خرند. ولی این باعث نشده است که محیب الله به مکتب نرود. هر روز همین گونه 1 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب می رود.
اگر کمک طبی بگیرد یا اروبچه معیوبی داشته باشد به مکتب آسان می رود و همچنین مشکل افسردگی دارد. اگر تبوبت شود برایش کمک زیاد است. به مکتب خیلی شوقمند است.
والدینش در دهه نوبهاری ولایت اروزگان زندگی میکردند. طالبان با حمله به دهه خانهشان را آتش زدند. برای حفظ جانشان به نزدیکی کابل کوچ بستند. والدین محیب‌الله به سختی چهار فرزند را به وای میرسانند. پدر محیب‌الله هر روز بر وقت به کار میرود و نمیتواند پسرش را به مکتب برد. مادر هم به نگاه و بین فرزندان خوردی مشغول است.
ما به مقامات مراجعه کردیم که به پسرمون یک اروبچه معیوبی دهند تا به مکتب رفتنش آسان شود. اگر کمک طبی هم کنند بسیار خرسند می شویم، چون که از سبب کم بضاعتی دستمون نمی رسد.
طبیبان می گویند بیماری محیب‌الله تبابت شونده است اگر به بیمارستان های کابل یا خارجی کشور برده شود.
با جراحی می شود این را تبابت کرد. بعد از این گونه تبابت می تواند با دو پای خود آزاد به مکتب برود.
تا زمانی که به محیب‌الله کمک می کنند وی از یگانه امکانش استفاده برده به مکتب می رود.
در یکی از کوچه های شهر دوشنبه تعمیر لوله آب ادامه دارد که سبب آسیب دیدن چندین خانه در این محل شده. ساکنان میگن تلاش های مقامات برای برطرف کردن صدمه نتیجه دلخواه نداده است و آنها میترسند که به خانه درآیند. براد یوسفی با وضع منزل های این ساکنان آشنا شد.
چند منزل در این کوچه دوشنبه ممکن است فرو رود. سببش هم رخنه شدن لوله آب است که از نزدیکی این حوله ها میگذرد.
که روز پنجشنبه من این توربی موبایل نکو موبایل کوچه قطی رفته گه همستو کفی در نمیدونم چو کرده همین وقت چوچیکا ازاده همین وقت شده که من این دیگه من از خونه هم موبایل شد اولیان من که من دیولو من رختگی او تای خونه پال ما نمیدونم می ترسیم که اکه مثال یا خور این در خونه اکه دیگه جای خواه کوارتی را گرفتیم کچی دیم رفتیم اکه ایسه شش کسیم اکه دو گوده که معیده هم که در اون مچاپه شده دیگه مچا میکنیم اکه.
ساکنان این منزل ها در کوچه زینبی بی بعد معلوم کردنی صدمه در لوله آب با کارخانه آب و کاریز دوشنبه مراجعت کردند. آنها میگویند تعمیرگران آمدند به رخنه لوله چوب زدند و با همین گویا مشکل را حل کردند. ساکنان باور ندارند که مجرای آب لوله قطع شده باشد، زیرا تاثیر نمی و خانه هایشان واضح دیده می شود.
همین خونه ششته است، همین خونه ما نه شکاتور کردم همش این همین همش کفیده است، پادوال میشه است، دو خونه گوداکو کتی خونه خود شاو خو رفته نمی شود. همین صبح خونه شده است، نمیدونیم چه کنیم. با امچیز جا مراجعه کردیم، وعده کانال جا مراجعه کردیم، اینا وعده کانال چون بعد کنده بود بو او درو میزه بو شاو ترخ برق داره بو فایروید کردیم ماریم که ابر دیگه ببینیم همون جا چوی زدگی شده بینا کی کنده رو نه کنده شاو خونه استیم گوداکو خونه هم سودا برده خوک دستیم کی ده مراجعه کنیم و دیگه نمیدونیم.
اکثر این خونه ها چند پیش تعمیر شدند، هر یکی از 6 تا 8 اتاق و انشاءات دیگر دارند. چند روز باز است که آب هم ندارند.
ما یه هفته باز ما به آبیم آب کشیده ای خونه همسایه ها آوردیستیم، آب نیست موده اینجا با دونه حمام حجت خونه همش درون رفتیسته.
ساکنان زیان دیده به کمیته حالات های فوق‌العاده مراجعه کردند، اما پاسخ گرفتند که این حادثه طبیعی نیست و به آنها هیچ کمکی کردن نمی توانند. کارخانه آب و کاریز دوشنبه باشد هنوز درباره این حادثه شرح نداده است.
برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم تا ملاقات فردا. خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند. در امریکا انتخابات میان دوره پارلمان برگزار می شود و ممکن است برای سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عاقبت های سختی داشته باشد. در انتخابات هر دو پلت کنگرس مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان و 35 وکیل سنت پلت بالایی را انتخاب می کنند. عین زمان هر دو پلت کنگرس در دست حزب جمهوری خواه است که این حزب رئیس جمهور در مجلس نمایندگان 23 وکیل و در سنت یک وکیل زیادتر از حزب دموکرات دارد. بنابر نظرسنجی ها ممکن است در انتخابات نامزدهای حزب دموکرات رأی بیشتری مردم را به دست بیارند و حداقل در مجلس نمایندگان بیشتری کرسی ها به دست آنها بگذرد. نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی نیوز نشان داده است که 50% رأی دهندگان مایل به انتخاب نامزدهای وکیل دموکرات هستند و 43% به جمهوری خواهان برتری می‌دادند. حضور زیادی رأی دهندگان در انتخابات میان دوره آمریکا را نشانه آن می‌دانند که توجه به سیاست‌های بحث برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ زیاد است. یوری لوتسنکو دادستان کل اوکراین روز سه‌شنبه از مقامش استعفا داد و هنگام سخنرانی در پارلمان گفت به سبب جنجال و کشمکش بر سر قضیه مرگ یکاترینا هنزیوک فعال مدنی از شهر خرسون مقامش را ترک میکند.
من همچون رهبر نهاد حفظ حقوق از مقام استعفا میدهم و اکنون به شما مربوط است که آیا تفتیشات را عضو پارلمان مصطفی نعیم پیش میبرد که گناه آدمان را مستقیما در تلویزیون اعلان میکند یا به نهاد حفظ حقوق که با وجود همه کارهایشان در اصل مسئولیت همه جنایات را بر دوش میگیرند.
استعفای دادستان را باید پارلمان اوکراین تصدیق کند. یکاترینا هنزیوک که با انتقاد آشکارش از رشوه‌خواری در میان مقامات پلیس معروف بود روز 4 نوامبر درگذشت. او همچنین مشاور رئیس شهر خرسون بود. هنزیوک بعد از 96 روز مورد حمله قرار گرفتنش هلاک شد. افراد ناشناس به سر و بدن او کسلته پاشیدند. 5 نفر در رابطه با این قضیه دستگیر شدند ولی نام فرمایشگر حمله معلوم نیست. 12 کودک نوزاد در یک شفاخانه در شمال و شرق افغانستان در نتیجه سرایت بیماری نامعلوم هلاک شدند. یک مؤسسه خیریه ایتالیایی با نام امداد که شفاخانه را زیر نظارت دارد روز 5 نوامبر گفت تمام نوزادان روز 4 نوامبر در تولدخانه ناحیه انابه در ولایت پنجشیر فوتیدند. به گفته سازمان کودکان نوزاد که حالشان فوق العاده وزنین بود آنتی بیوتیک می گرفتند و ظاهرا بر اثر عفونت یا عاقبت سرایت بیماری جان دادند. سازمان امداد گفت آنها مقامات افغانستان را فوراً از خروج بیماری آگاه کردند و از یک آزمایشگاه مستقل طبی در کابل خواستند ترکیب میکروبیولوژی انگیزنده های بیماری را تشخیص کند. به گفته سازمان نتایج تحقیق را حتما اعلان میکنند و آنها تمام کار را برای پیشگیری از خروج بیماری انجام دادند. علی مراد اسلام زاده رئیس کارخانه دولتی خواجگی منزلی و کمونالی در تاجیکستان در سن 63 سالگی درگذشت. او صبح روز 6 نوامبر بر اثر فشار بلند خون جان داده است. علی مراد اسلام زاده رئیس سابق ناحیه واسه 8 سال باز رهبری کارخانه مذکور را بر عهده داشت. این کارخانه مسئول کشاندن پرتاب نگهداری خطای آب و کارست در تمام جمهوری به استثنای شهر دوشنبه است. محمد بن سلمان وارث شاه عربستان سعودی نخستین ریاکتور اتمی تحقیقاتی در کشورش را به کار انداخت. مطبوعات سعودی نوشت که هدف گوناگون کردن سرچشمه‌های به دست آوردن نیروی برق و هم به دست آوردن قدرت اتمی است. ریاکتورها روز 5 نوامبر به کار انداختند و رقیب کشور ایران را مثال آوردند که نیروگاه و چندین ریاکتور اتمی دارد. با گفته این مقامات عربستان سعودی آنها قصد دارند در 12 سال آینده برای سایه انرژی اتمی 80 میلیارد دلار خرج کنند. هرچند عربستان سعودی مثل ایران میگوید ریاکتورهای اتمی برای کاهش پایبندی به نفت و گاز است، ولی برنامه های اتمی این کشور نگرانی کشورهای غربی را به بار آورده است که میگویند ممکن است بین عربستان سعودی و ایران رقابت اتمی به وجود بیاید. محمد بن سلمان ماه مارس امسال گفت اگر ایران صاحب سلاح اتمی شود عربستان سعودی هم عین کار را میکند. شنونده ارجمند اخبار از اینم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
رئیس ولایت بدخشان یادگار فیضوف در پاسخ به طلب گروه از ساکنان شهر خارق که صبح 6 نوامبر در نزد بنای حکومت جمع آمده بودند و خواستند که مقامات پاسگاه‌های پلیس را از شهر بردارند، گفت این پاسگاه‌ها تا زمان تأمین ولایت قانون و از بین رفتن ماشین‌های سیاه شیشه عمل خواهند کرد. یادگار فیضوف همچنین گفت شکایت مردم را درباره تیرپرانی شب 4 به 5 نوامبر که در آن دست کم یک نفر زخمی شده از ستاد بین اداروی امنیتی مورد آموزش قرار می‌دهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک مقام در نهادهای قدرتی در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت 8 نفر برای حل این حادثه از دوشنبه به بدخشان سفر نمی‌کند و ستاد بین اداروی از عهده حل این بحث می‌برآید. او گفت که پاسگاه‌ها به هیچ صورت برداشت نمی‌شوند و با نظر داشت وضعیت حساس امنیتی در منطقه بودن این پاسگاه‌ها در شهر ضرور است. یک گروه از ساکنان خارق روز 6 نوامبر در نزد بنای حکومت شهر تجمع کرده و خواستند دیدبانگاه‌های پلیس از محل زیستشان برداشته شود. آنها همچنین خواستار آن شدند که عاملان تیرپرانی شب 4 نوامبر در خارق عذرخواهی کنند. یک منبع معتمد در حکومت ولایت بدخشان روز 6 نوامبر بر رادیوی آزادی خبر جمع شدن یک گروه جوانان در میدان اسماعیلی سامانی شهر را تصدیق کرد و گفت تعداد جوانها به بیش از 100 نفر میرسد. یک ساکن شهر خارق که خود را دلیر صمدوف معرفی کرد در صحبت تلفنی معلومات منبع رادیوی آزادی را تصدیق کرد و گفت پاسگاه‌ها بر روی روزمره ساکنان خلل می‌رسانند.
از دینا طلب دوره همین دکتر و مقامات و آی بدخشان یعنی مطمئن.
یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان به نزد اعتراضگران برآمد و دعوای آنها را شنید. یکی از اعتراضگران به یادگار فیضوف گفت پسرش را با تیر پلاستیکی مجروح کردند و مقامات پلیس از آنها حمایت نمی کنند. رئیس ولایت به ساکنان گفته است کمیسیون ویژه شکایت ساکنان را تحقیق میکند. از این پیش مقامات قدرتی تاجیکستان در حادثه حمله به یک پاسگاه بازرسی دولتی اوتومبیلی در شهر خارق، خورسند مزاروف یکی از سرکرده های جوانان این شهر را متهم کردند. مقامات گفتند شب 4 نوامبر یک گروه جوانان با راهبری خورسند مزاروف تلاش کردند که به پاسگاه بازرسی دولتی اوتومبیلی حمله کنند. در شرح مقامات گفته می شود که پس از حمله به خودروی خدمتی سرداری پاسگاه، پلیس مجبور شد که به سوی حملهوران از سلاح‌های مخصوص با تیر رزینی آتش کشاید. مقامات می گویند که این گروه جوانان فرار کردند. در همین حال کارشناسان وضع فعلی را امتحان برای یادگار فیضوف رئیس نوتعین ولایت بدخشان می خوانند. عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک می گوید یادگار فیضوف در شرایطی است که باید همدلی مردم را به دست آورده با آنها کفالت دهد که دیگر علیه آنها از تیر و تفنگ استفاده نمی شود. از جانب دیگر با گفته این تحلیلگر فیضوف باید به حکومت مرکزی هم کفالت داده تواند که به استفاده از سلاح می تواند وضع را در بدخشان زیر نظارت داشت. به نظر عبدالملک قادرف
اصول زوری در بدخشان کار نمی رود. با زور یراق با زور بازو می تواند یک مدت وضعیت را تحت کنترل نگه داشت، ولی دین مردم را به خود مایل کرده نمی تواند.
به اطلاع مقامات فعلا در شهر خارق 6 پاسگاه دائم عمل کننده بازرسی دولتی اوتومبیلی فعالیت دارد. پاسگاه‌های پلیس در شهر خارق و دیگر نقاط بدخشان بعد آن گذاشته شدند که پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان در یک ملاقات با ساکنان مقامات بدخشان از وضع ترتیبات جمعیتی در این منطقه همسرحد با افغانستان انتقاد کرد. در ملاقات 15 سپتامبر در شهر خارق امام‌علی رحمان از مقامات ولایت انتقاد کرد که به گفته‌اش 4 جنایتکار را به ترتیب درآورده نمی‌توانند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
انتخابات میان دوره کنگرس آمریکا روز سه‌شنبه آغاز شد. در این انتخابات که یک نوع رای پرسی درباره سیاست‌های پرزیدنت کنونی آمریکا به حساب می‌رود، مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان پالاته پایانی و 35 وکیل سنات پالاته بالایی کنگرس ایالات متحده را انتخاب می‌کنند. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا می‌گویم. رقابت امسال بین حزب جمهوری خواه و دموکرات بسیار سخت بود، ولی نظرسنجی ها نشان دادند که ممکن است نامزدهای حزب دموکرات رای بیشتری مردم را به دست بیارند. نتیجه های این انتخابات مسیر دو سالی باقی مانده پرزیدنتی دونالد ترامپ را نیز مشخص خواهد کرد. از جمله اگر دموکرات ها اکثر کرسی های کنگره را به دست بیارند، این به معنای آن خواهد بود که ابتکارهای قانونی ترامپ در آینده محدود می شود. خود دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا شام 5 نوامبر در مراجعه به طرفداران حزب جمهوری خواه در شهر کیپ ژیراردو به برقرار شدن اقتصاد آمریکا تاکید کرد و از جمله چنین گفت:
After years of rebuilding other countries, we are
بعد از سالهای برقرار کردن دیگر کشور، ما سرانجام کشور خود را برقرار میکنیم و ما این کار را با آهن، آلومینی و فولاد آمریکایی انجام میدهیم. با شرافت تروفه‌های خوب ما و سیاست‌های خیلی سخت تجارتی، کارخانه‌های استحصال آلومینی و فولاد آمریکایی دوباره به کار برمی‌گردند.
انتخابات میاندوری در آمریکا از آن جهت با این نام معروف است که در میانه یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری برگزار می‌شود. البته به طور معمول نتیجه انتخابات در شماری از ایالت‌های مفصوم به آبی یا دموکرات‌ها و سرخ یعنی جمهوری‌خواهان مشخص است و شهروندان در این ایالت‌ها نمایندگان یکی از احزاب را به کنگره و یا کاخ سفید می‌فرستند. در بسیاری از ایالت‌هایی که مناسبت آنها با یکی از این حزب‌ها مشخص نیست، نتیجه نهایی را رأی‌دهی معلوم می‌کند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان 23 کرسی و در مجلس سنت یک کرسی بیشتر از دموکرات‌ها دارند. رسانه‌های آمریکا میگویند نتیجه رای‌دهی روز سه‌شنبه پیامدهای مهم بر کار دولت خواهد داشت و عملاً بر رای‌گیری در رابطه با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی تبدیل شده است. علاوه بر انتخابات کنگره، انتخاب نزدیک به 40 ولی ایالت‌ها نیز بر رای‌دهی گذاشته می‌شود که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در تقریباً سراسر آمریکا داشته باشد.
در انتظاری تویم عزیزترین بیا بیا بهانه چشمم تو بهترین بیا بیا که در هوس انتظاری تو امشب
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزاده خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های امروز در برنامه.
زیارت کعبه با سغورته، شرکت سغورته مربوط به فراز منبت زایران و هم واسطه های نقلیات را در تاجیکستان سغورته میکند. برف غیر انتظار خسارات آورد. کشاورزان مسچاه میگویند 4000 تنه حاصلی کارتوشکا از برف تلف یافت.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که پول‌های کاغذی نوی سامانه را به معاملات می‌برارد. در دفتر مطبوعات بانک ملی گفتند این کار با هدف بلند برداشتن درجه حمایت پول ملی عملی شده است. این پول‌ها از 10 و 20، 50، 200 و 500 سومانی عبارت است. در گذشته مقامات تاجیکستان 3 دفعه در سال‌های 1999، 2010 و 2017 نیز پول‌های نو را به معاملات برآورده بودند. صاحب کاربانک یک بانک خصوصی در تاجیکستان به ارائه خدمات بانکداری اسلامی شروع کرد. روز 28 اکتبر میان این بانک و شرکت کویتی ITS شرطنامه به امضا رسید. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی های خود از بانک عنعنوی یا معمولی فرق دارد و شرکت ITS سال 1981 تشکیل شده است. به گفته یک منبع در صاحب کاربانک، راه اندازی چنین نظامی که از جزهای اساسی جریان تبدیل دهی این بانک از بانک عنعنوی به بانک اسلامی می باشد. مقامات صاحب کاربانک در اول امسال در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفته بودند برای تبدیل شدن به بانک اسلامی با کارپوراسیون اسلامی رشد بخش خصوصی شرطنامه دارند. مسئولین صاحب کاربانک میگویند خرج عملی شدن تر را پوره بانک پرداخت میکند. در تاجیکستان نخستین کارخانه استحصال مواد ترکنده یا مواد منفجره به استفاده داده شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 5 نوامبر در ناحیه دنگره هنگام افتتاح کارخانه مشترک تاجیکستان و چین که ام مؤثر شرکت ورزید. این کارخانه مشترک مواد منفجره امولسیونی استحصال میکند که برای ترکاندن هنگام ساختمان راه و نخبا استفاده میشود. کارخانه قادر است در یک سال تا 20000 تن مواد ترکنده استحصال کند. کارخانه مشترک تاجیکستان و چین با خرج تقریبا 20 میلیون دلار در ناحیه دنگره در ولایت خطلان ساخته شد. بیش از نصف یا 51% سهمیه های این کارخانه به سرمایه گذاران چین و 49% آن به جانب تاجیکستان تعلق دارد. ساختمان کارخانه استحصال مواد ترکنده سال 2017 شروع شده بود. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار واردات تجهیزات برای بنیاد این کارخانه را از انداز و باج گمرکی آزاد کرده است. این کارخانه همچنان در دوام 5 سال فعالیتش از پرداخت انداز از درآمد آزاد است. و کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان یک قسم بنا و انشاءات آسایشگاه آب گرم را در ناحیه راغون به فروش گذاشته است. نرخ ابتدایی آن 500000 سومانی معین شده است. آسایشگاه آب گرم در کنار رود ایلاق و در بلندی 1300 متر بر اساس چشمه های گرم که از مینرال های گوناگون غنی بوده و خاصیت شفابخش دارد بنیاد شده است. گرمی آب آن آسایشگاه 40-48 درجه بوده، در قلمرو سابق اتحاد شوروی نادر است و تنها به آسایشگاه سخالته جستان شباهت دارد. این آسایشگاه عین حال 200 جای دارد. طی 5 سال اخیر حکومت تاجیکستان استراحتگاه های مشهور شاهنبری و زمرد را نیز به فروش گذاشته است. در یک سال گذشته از حساب خصوصی گردانی و استفاده مالکیت دولتی حدود 28 میلیون سومانی به بودجه دولت وارد شده است. مقامات میگویند که حالا بیش از 100 کارخانه خرد و بزرگ دولتی باقی مانده است که سهمیه هایشان پوره در اختیار دولت است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. سغورته اولین ملی شرکتی سغورتوی مربوط به فراز دو عرصه پردرآمد در بازار سغورته تاجیکستان را به دست آورده است. یکی سغورته حیات و سلامتی زائران حج و دیگر بیمه واسطه های نقلیات. بیش از 6000 نفر زائران که امسال از مکانهای مقدس برای پیروان اسلام در عربستان سعودی دیدن کردند از سوی شرکت سغورته اولین ملی سغورته شدند. افشین مقیم سخنگوی کمیته آید به کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
همه همیشه 8000 چند نفره که میران البته به شکل سقورت میشن.
شرکتی که اینو سقورت میکند این مثلا در اساس آزمون البته انتخاب میشد؟
بله در اساس آزمون و از طرف کمیته انتخاب میشد با قرارداد همکاری میبندد با کمیته.
در شرکت سقورتی اولین ملی که مسئول سقورتی سلامتی و حیات حاجیان در سال جاری بود در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در موسم امساله 4 نفر از زائران در جریان حج در عربستان سعودی فوت دیدند. امید جان ایدیف حقوقشناس شرکت سقورتی اولین ملی در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
این سال 2018 فضیلت با معلوماتی ما 4 نفر فوتی دارد با مبلغ 8000 سومانگی با آنها با یوردان پولی میتیم شون.
اما سقورتی زائران کعبه تنها ساحه نیست که شرکت سقورتی اولین ملی آن را زیر دست در آورده است. این شرکت که همگی 2 سال قبل ماه اپریل سال 2016 تأسیس یافته است در یک مدت کوتاه قسمت های مهم و پردرآمدی بازار سقورت را در تاجیکستان از آن خود کرده است که در گذشته تنها شرکتی دولتی تاجیک سقورت به آن دسترسی داشت. یکی از بخش های پردرآمد در تاجیکستان سقورتی حتمی واسطه های نقلیات بود و تنها از سوی تاجیک سقورت انجام می شد. اما عین زمان به این بازار به جز از تاجیک سقورت شرکت سقورتی اولین ملی نیز راه یافته است. در اداره مرکزی سقورتی اولین ملی به رادیو آزادی گفتند عین زمان این شرکت در مرکزهای تشخیص تکنیکی ماشین ها در کشور که نیز اکثر به فراز تعلق دارند 100 نقطه فروش را در اختیار دارد. حامد جان عبدیف یک مسئول این شرکت در رابطه به نرخ سقورتی واسطه های نقلیات گفت
دو نمود سقورتا میگیرد، یک نمودش حتمی است، یک نمودش اختیاری است. حتمیش خیلی مسئولیت شما سقورتا کردگیم و بر نزد شخصانی سیوم 127 سومونی 50 درهم حتمیش، اختیاریش 50 سومونی میستد.
زمینن در تاجیکستان و جز از تاجیک سقورتا و سقورتای اولین ملی دیگر شرکت ها حق عملی کردن سقورتای حتمی نقلیات را ندارند. طوری به مشاهده می رسد ناظران بازرسی دولتی افتومبیلی هنگامی تفتیش حجت های رانندگان نیز وقت آخر به سند های داده شرکت سقورتای اولین ملی برتری می دهند. بازاری که تا 2 سال قبل تنها تاجیک سقورتا یگانه منفعت بردار آن بود. در همین حال از دست رفتن بازارهای مثل سقورتای ماشین شرکت دولتی تاجیک سقورتا را در شرایط ناگوار قرار داده است. رانندگان هم میگویند در حالت رخ دادن صدمه از تاجیک سقورتا دریافت کردن جبران پولی امر محال بود، در حالی که شرکت سقورتای اولین ملی به ده ها نفر مالکان ماشینی که دچار صدمه شدند تا کنون جبران پولی پرداخت کرده است. امران صاحبوف راننده تاجیک میگوید 10 سال این جانب نقلیاتش را در شرکت تاجیک سقورتا بیمه میکرد، اما در حالت پیش آمدن حادثه در مورد جبران پولی فکر هم نمیکرد چون که گرفتن آن غیر امکان بود. اما یک سال پیش او ماشین خود را در شرکت سقورتا اولین ملی سقورتا کرد و از انتخابش پشیمان نیست.
برای اون که حادثه که در بامان دچار شده بود، صدمه که در مورد دنگره شده گذشته بود بامان، انتظار این نبودم که من قدر با من یوردن برسد از امیز تشکیل سقورتا بیم. وقتی که من مراجعه کردم با سقورتا ملکت خود را سقورتا کردم در امیز تشکیلات و امروز من به هر میندارم و خوشند هستم که با من بسیار یوردن ناز کردم.
در پس منظری چون این فعالیت به نظر می رسد شرکتی دولتی تاجیک سقورتا که سالها از رانندگان سقورتا پولی گرفته به آنها جبران پولی نمی داد رقابت را با شرکتی سقورتا اولین ملی می بازد. اما تحلیلگران مسائل اقتصادی در تاجیکستان میگویند هرچند شرکت سقورتای اولین ملی با شیوه های نو خدمت رسانی خوبی را برای مشتریان پیشنهاد میکند، اما شرکت های دیگری خصوصی سقورتا امکان وارد شدن به بازار را ندارند. بنابر اطلاع نوین بانک ملی که مسئول نظارت بازار سقورتا را زیر نظر دارد، در تاجیکستان حالا 19 شرکت سقورتا عمل میکند که دوی آنها دولتی و باقی همگی خصوصی هستند. در رده داراترین شرکت سقورتا عین زمان شرکتی سپیتامن سقورتا با بیش از 90 میلیون سومانی و سقورتای اولین ملی با 88 میلیون سومانی در مقام دوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. برفی غیر منتظره در میانه های ماه اکتبر سال روان به کشاورزان ناحیه مسچاه کوهی خسارات کلان رساند. به گفته دهقانان در پی برفریزی ناگهانی تا 4000 تن کارتاشکای آنها تلف یافت. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سروینوز روح الله.
محمد نصیر عوضف رهبر یک خوجگی دهقانی در دهه سبق از کوهستان مسچاه سالانه از 250 هکتار زمین تا 1000 تن کارتاشکا می گرفت، اما امسال تنها 20% محصولات کشت خود را جمع آوری کرد و باقی مانده حاصل را سرد زد. او میگوید بریدن برف اول باعث شد تا 12 سانتی متر زیر زمین یخ کند و تمامی کارتوشکا تلف یابد. سردیه که به گفته محمد نصیر عوازوف 40 سال اخیر دهقانان در یاد نداشتند.
اگر دیگه نسته کسی که همه بودگیش بار میکنه میبرین بازارا با اوت روش بود از پروردگار اگر خلق بیچارا جدا مشکلی نگلتیم. پایان مسیح ها سپسکر اینه که این بالای مچه ها همش بیچارا پجر شده. اینا امسال تخم نو کردن ریبکه گفتن یک کسی که و دیر میرسیده و یک سیده که روزه بوده نیست. هوا میشن گفتن به بوی هوا شده نبارگی همین زد دوازده گرد اوت رو کنی
که. کشاورزان که بیش از دیگران از سردی و گرمی و دیگر تغییرات هوا وابسته هستند میگویند هر موسم حکمتی خود را دارد و آنها که علاقه زحمت مهنت خود را از دست دادند دیگر کار کرده نمیتوانند. حاجی میرزو عبدالله رئیس خوجگی دهخانی کروش در دهه تبوش میگوید بریدن دو برف اخیر در کوهستان مسچو که تا 10 سانتی متر بلندی داشت تمامی حاصل کارتوشکای خوجگی او را تلف داد. این رهبری خوجگی دهخانی میگوید سالهای قبل کارتوشکای او حتی تا ازبکستان هم صادرات میشد. اکنون امسال نمیتواند حتی خراجات کشت را پوشاند. در برابر این دو دهه اینچنین کشاورزان دهه های پولدارک و مدروشکت، والغوند و استوشونی این ناحیه هم ثمره مهنت یک ساله خود را به دست نآوردند. اما کمیسیه ویژه حکومت ناحیه ضرر پیشکی رسیده به کشاورزان این دو دهه را بیش از 1,500 تنه حساب کرده است. طاهر عزیزاده معاون رئیس ناحیه کوهستان مسجد 25 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفت طبق نقشه باید کشاورزان ناحیه بیشتر از 74,000 تنه کارتوشکا صادر میکردند، اما امسال با سبب سرد آمدن هوا در فصل تیرماه برخی از کشاورزان نتوانستند زحمت خود را پورا جمع آوری کنند. ولی خودی دهخانان میگویند اساس جمع آورده شون چندان فایده زیادی به دست نمیآورند و این را تلف یافته ارزیابی میکنند، چون به گفته آنها بعد از زیر برف موندن آنها نمیتوانند کارتوشکا را ذخیره کنند تا در فصلهای بعدی با نرخ دلخواهشان به بازار برآورند. مجبورند حالا همش را با نرخ ارزان فروشند. اقتصاددانها میگویند تلف محصولات دهخانان میتواند بازارها را با کمبود محصولات روبرو کند. اکبر کریموف اقتصادشناس تاجیک با نگرانی از نبود سردخانه ها انتقاد کرد که منجر به ویران شدن دسترنج کشاورزان می شود. این هم صحبت ما با اشاره به بالاروی نرخ کارتوشکا در تابستان سال گذشته که حتی وزیر کشاورزی از مقامش برکنار شده بود گفت طلبات همسالا وابسته به افزایش اهالی زیاد می شود و وقتی که استحصالات از راههای گوناگون از جمله تلف یافتن آن کم می شود در بازار کمبود محصولات پیدا خواهد شد. اکثر اهالی های تاجیکستان که سرفرزند بوده درآمد زیاد ندارند بیشتر از دو محصولات نان و کارتوشکا استفاده می برند. کارتوشکا در برابر نان خوراک اصلی خانواده های تاجیک می باشد که 30% زیر خط فقر به سر برده روزانه تا 2 دلار مصرف می کنند. حالا نرخ 1 کیلوگرم کارتوشکا در بازارها تا 3 سومونی و یا 33 سنت برابر است. کارتوشکا را در تاجیکستان اساساً در ولایت سوغد و منطقه رشت پرورش میکنند، اما تاجیکستان برای تامین اهالیش با کارتوشکا خودکفا نیست. سالانه در تاجیکستان به حساب میانه تا 400,000 تن کارتوشکا جمع‌آوری میشود، ولی طلبات اهالی به این نوع محصولات از 600,000 تن بیشتر است. بنابراین پاکستان یگانه کشور است که طلبات ساکنان تاجیکستان را از خارج با محصولات کارتوشکا تامین میکند. تا این زمان حدود 292 تن کارتوشکا جمع‌آوری شده است.
قبل از انجام برنامه همچنان نظری داشتیم به وضع بازار ارز در تاجیکستان.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی عین زمان 1 دلار آمریکا 9 سومون 42 درهم و 1000 روبل روسی 142 سومون ارزش دارد. قرب 1 یورو وایدی پولی اتحادیه اروپا 10 سومونی و 71 درهم معین شده است. در صرافی های بانک های تاجیکستان قرب اسعار خارجی نسبت به قرب بانک ملی از 1 تا 3 سومونی فرق دارد.
شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
خبری دارید که می خواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
موسیقی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به شنونده عزیزی ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. وکیلان پارلمان قرغیزستان روز 30 اکتبر ژانیش روستنبیکوف را به وظیفه سفیر این کشور در تاجیکستان تصدیق کردند. روستنبیکوف که تا امروز در وظیفه سفیر قرغیزستان در ترکمنستان کار کرده است، در مقام نو میراسلاو نیوزوف را عوض کرد. دو هفته بعد اون صورت میگیرد که در پارلمان برخی دپوتات ها از کار نیوزوف تنقید کرده، گفتند که در مرز قرغیزستان و تاجیکستان حادثه های زیادی مرزی رخ میدین، ولی چونین به نظر میرسد که در تاجیکستان ما سفیر نداریم. برخی وکیلان منعقد گفتند که موقع سفیر قرغیزستان در تاجیکستان باید شدیدتر باشد. مهمان امروز برنامه ما هم سفیر همکنون سابق قرغیزستان در تاجیکستان میراسلاو نیوزوف هستند. صحبت ما هم با نیوزوف در دایره تحولات اخیر و نظر او به این همه انتخابات ها انجام شد.
میراسلاو جومابکویچ نیوزوف 67 سال داشته، سال 1974 دانشگاه پلی‌تکنیکی شهر فرونزه بیشکک را ختم کرده است. سالهای 1976-1991 در وظیفه‌های مختلف کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان کار کرده، سال 1996-1997 معاون وزیر امنیت ملی قرغیزستان بود. سالهای 2001-2005 سفیر قرغیزستان در تاجیکستان، 2005-2006 اجرا کننده وظیفه دبیر شورای امنیت این کشور بود. سال 2014 او دوباره به مقام سفیر قرغیزستان در تاجیکستان تعیین شد.
نخست خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و سوال اول این است که شما خبرهای اخیری برخی از رسانه ها درباره انتقاد وکیلان پارلمان قرغیزستان از فعالیت سفیر در رابطه با وضع به عمل آمده در مرز با ولایت بودکند را چگونه شرح می دهید؟
Вы знаете, я сюда прибыл в 14 году в разгар.
من به این وظیفه سال 2014 و زمانی تعیین شدم که درگیری‌های قومی میان قرغیزستان و تاجیکستان در اوج بود. خطر جنگ میان این دو کشور واقعی بود. آن وقت سفیر قرغیزستان از دوشنبه بازخوان شد و مرزها بسته شدند. محض در همان شب و روز با دستور پرزیدنت آتمبایف به من مراجعه کردند که به تاجیکستان به عنوان سفیری بروم. به من پیشنهادی کار در پاکستان کرده بودند و میخواستم آنجا بروم، ولی چون وضعیت خیلی متشنج بود پیشنهادی نو را نمیتوانستم صرف نظر کنم. برای کار راضی شدم، زیرا در سالهای 2002-2005 هم من در همین کشور به عنوان سفیر کار کرده بودم. به تدریج شدت خطر نزاع پست می شود. علکه در سال 2016 مقدار مناقشه های مرزی تا حد اقل کاهش یافته، در سال 2017 باشد چنین درگیری های قابل توجه در مرز تقریبا وجود نداشتند. گپ در سری آن است که مسائل بحث طلبی حدودی همیشه خطر نزاع را در پی دارند. این امر ناگزیر می باشد. مسائل مرزی خیلی پیچیده هستند. این معمایی است که به حل آنها تنها انسان قادر است. یعنی نقش انسان در ثبات و نزاع در مرز دولتی کلیدی می باشد. فعلا میان تاجیکستان و قرغیزستان رابطه های متقابل سودمند و جدید راه اندازی شده است که نحوه همکاری های پرثمر را به خود کسب کرده است. ما مقدار درگیری ها در مرز را به حد نهایی رسانیدیم، هرچند از بین بردن کامل آنها غیر امکان است و کسی نمی تواند در این زمینه ضمانتی بدهد. در مورد مرزها باید تاکید کنم که این مسائل را باید اعضای کمیسی بین حکومتی معین سازی خط مرز دولتی حل کنند. چون این کمیسی وجود دارد، از جانب تاجیکستان آن را عظیم ابراهیم و از طرف قرغیزستان جنیش رزاقوف رهبری میکنند. آنها باید در این زمینه تلاش های بیشتری انجام بدهند. حالا تخمینا 520 کیلومتری مرز مشترک معین کرده شده است و باید باز حدودی 400 کیلومتری دیگری مرز مشخص کرده شود.
По очерчиванию линии государственной границы. Вот 520 километров уже очерчено, можно подписать. Но осталось еще порядка 400 километров, которые надо описать.
Чаро фикр мекунет ки бархе вакилон аз фаолиати шумо интихот кардан?
Что же касается высказываний депутатов, то я хочу сказать, что есть в нашем парламенте در
رابطه به اظهار نظر وکیلان پارلمان ما باید بگویم که در میان دیپوتات های ما نفران کم نیستند که نمیخواهند به عمق مسئله نگاه کنند، نمیخواهند جدیت این مشکل را درک کنند. فکر میکنند مقام وکیلی آنها را همدان میکند، ولی مسئله را درست درک نمیکنند. این بار اول نیست. قبلا یک وکیل عجیب پیشنهاد کرده بود که سفارت قرغزستان از دوشنبه به شهر خوجند کوچ داده شود. گویا این راه می شود سفارت را به مرزهای قرغزستان نزدیک ساخت. یعنی آنها نمی خواهند مسئله را به پورگی درک کنند. آنها خود را بسیار دانا می پندارند و می خواهند که مردم از آنها عبرت گیرند. این یک ظهورات معمولی در قرغزستان می باشد. من در این امر هیچ یک اجابتی را نمی بینم.
یاولینیه для Кыргызстана это в общем-то обычное. Я ничего в этом такого сверхъестественного не вижу.
برخی سیاستمداران در قرغیزستان شما را سخت انتقاد کردند که باید در مسائل مرزی با تاجیکستان از موقع سخت‌تر کار بگیرید.
Ну, критически, но тот, кто говорит такие вещи, он, конечно, далёк от самой сути.
کسی که چنین حرف‌ها را می‌گوید از درک مسائل فرسخ‌ها دور است. حل مسائل مرزی کار خیلی نازک است. این مسئله از یک طرف به مسائل قومی هر دو جانب بستگی دارد. این وضع بحرانی است که به انفجار می‌آورد. معیارهایی هستند که چگونه عمل کردن در این حالت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. در این زمینه انتقادات ضرور نیست. مقامات خود اداره کنی محلی فعالیت داشته باشند. در مرز مرزبانان و ماموران میلیسی هم تاجیک هم قرغز فعالیت خوبی دارند. مقامات محلی نیز فعالیت دارند و آنها باید برای جلوگیری از درگیری ها اقدام بکنند. برای بار دیگر تکرار میکنم، هیچ یکی از وکیلان پارلمان که داد و فریاد میزنند نمیتوانند به محل درگیری آمده از نزاع پیشگیری کنند. آنها نمیتوانند و این کار انجام هم نمیدهند. فکر میکنن که با خدا سلام و علیک میکنن یا به ریشش دست میزنن. این مسائل خیلی جدی است. شاعر گفته هر یک ناظر جنگ خود را استراتژیک میپندارد. درگیری های مرزی را آنها از منبر پارلمان نظارت میکنن. اگر اینقدر دانا باشند و نیروی داشته باشند بیایند و تلاش کنند از این درگیری ها پیشگیری کنند.
دا، یسلی انی تاکی اوف اومنه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شنونده های عزیز، شما ویژه گفتار مهمانی آزادی را میشنوید و در مهمانی ما هستند سفیر همکنون سابق قرغزستان در تاجیکستان میرسلاف نیوزوف. در رابطه با مسائل مرزی شاید کی هست فرصت آن رسیده است که این موضوع عمیق تحلیل و بررسی شود. هر سر چند وقت در مرز حادثه رخ می‌دهد. ساکنان هر دو طرف از مشکل دسترسی به ذخیره‌های آب و چراگاه و زمین و دیگر مسئله‌ها نارضایت می‌کنند. ولی هیچ علامتی آن که دو جانب در مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرز با نظر داشت منفعت‌های ملی خود به پیشرفت دست یافته باشند به نظر نمی‌رسد. چرا چنین است؟
Вы знаете, вот то, что с землей, с водой связано, ведь эти массовые беспорядки, акты гражданского неповиновения, они имели место и раньше.
بی‌نظمی‌های وابسته به زمین و آب و بی‌ترتیبی‌های دستجمعانه در گذشته نیز رخ می‌دادند، حتی در زمان اتحاد شوروی. من خیلی خوب در خاطر دارم که حتی کار تا گرفتگانگیری افراد هم رسیده است. یعنی این مشکل در گذشته نیز وجود داشت، اما در شرایط جامعه باز این جرأت ها نمایان شدند. گفتنیم که مشکل زمین آب در گذشته نیز وجود داشت. مردمی هر دو جانب عقل سالم دارند. آنها تنظیم استفاده از منابع آب و تقسیم چراگاه ها را آموختند. وقتی مقامات نمی توانند با هم سازش کنند، خود مردم به این قادر است. چون این حالت ها زیادن و حتی در شرایط خیلی دشوار مردم راه حل بحران را پیدا می کنند. درست است که در زمینه تقسیم آب و زمین یا ساختمان بینای درگیری های نوی می توانند بروز کنند، اما در مقایسه با سال 2014 حالا پیشرفت های در پیشگیری چون این حالت ها مشاهده می شود. یعنی این جریان نحوه مدنی را کسب کرده است. مردم می خواهند میان خود این مشکل را آرامانه حل و فصل کنند و چون این روند در منطقه های مرزی مشاهده می شود. اگر در خاطر داشته باشید تا سال 2014 در یک سال چند مراتبه بی‌ترتیبی‌ها و درگیری‌های قومی و حتی خونریزی رخ می‌داد. سال 2014 از هر دو جانب 3 نفر کشته و 52 نفر جراحت برداشته بودند. در منطقه مرزی دو کشور دو محله وجود دارد که مناسبت ساکنان با هم خیلی تیز و تند می باشند. این دو محله نه چندان بزرگ اهالی نشین است. ما نمی توانیم بگوییم که در تمام مرز دو کشور وضعیت چنین است.
Опасный потенциал. А по всей линии протяженности государственной границы люди живут, я вам скажу, очень дружно.
به هر حال تا کجا حکومت‌های دو کشور اراده سیاسی دارند که اختلاف‌های مرزی را حل کنند؟
реальное желание есть, но у каждой стороны
چون این تلاش وجود دارد، اما هر یک جانب منافع خود را دارد که حل آنها فعلا غیر امکان می باشد. من عضو کمیسی علامتگذاری خط مرز نیستم، به این دلیل جزئیات این مسئله را نمی دانم. من این مشکل را در مجموع درک می کنم. اعضای کمیسی جزئیات این مشکل را می دانم. می دانم که هر دو جانب تلاش دارند این مشکل را حل کنند، اما مخالفت های پیچیده وجود دارند. برای حل این مخالفت ها دانش و ذکاوت و آمادگی هر دو جانب ضرور است.
Вот это, скорее всего, будет зависеть от мудрости, гибкости сторон.
در 5 یا 6 سال اخیر وضعیت در تاجیکستان دیگرگون شده است. این کشور را برای محدودسازی آزادی‌های سیاسی و شهروندی انتخاب می‌کنند. مقامات بسیار وقت دلیل پیش می‌آورند که این امر برای تأمین ثبات ضرور است. شما در قرغیزستان در وظیفه دبیر شورای امنیت کار کرده اید. با این اندیشه راضی هستید که حقوق‌های سیاسی و انسانی در شرایط افزایش تدابیر امنیتی باید محدود کرده شوند؟
Вы знаете, всё это находится в прямой зависимости от исторического местонахождения.
این همه مسائل با موقعیت تاریخی هر یک کشور بستگی دارد. تاجیکستان جنگ سنگین شرمنده را پسی سر کرده است. درست است که عاقبت های این جنگ تا حال احساس می شوند. نسل بزرگ کشور می دانند که آن جنگ نه تنها جان 150,000 نفر را گرفت، بلکه خسارات عظیم معنوی و اقتصادی بر جای گذاشت. صدها هزار شهروندان وادار شدند کشور را ترک کنند. به این دلیل حالا تاجیکستان در یک حالت مرزی یا گذریش قرار دارد. مهمتر از همه حفظ صلح و ثبات می باشد. شاید به این خاطر در بعضی حالت ها زیاده روی مشاهده می شود. ولی امروز کدام مهمتر است، صلح یا دموکراسی؟ وقتی زیر مفهوم دموکراسی جنایت های زیادی صورت می گیرد، قرغیزستان چنین وضع را از سر گذرانید. هر کشوری که راه دموکراسی را انتخاب می کند با چنین حالت روبرو می شود. بیماری کمالات وجود دارد و آن خیلی دردآور است و معمولا با قربانی های انسانی همراه است. به این دلیل رسیدن به دموکراسی و آزادی بسیار دشوار می باشد.
Но хочу особо подчеркнуть, свобода должна дана быть человеку для того, чтобы он приносил пользу для общества. В этом он должен быть абсолютно свободен.
Ва як суоли дигар марбут ба худи шумо аст, бади тарки маком чикор кардани хастед?
В моей судьбе это не первый раз. Не первый раз. Я покидаю.
این بار اول نیست که من از مقام می روم و مهم نیست که اختیاری است یا با فرمان. در 45 سالگی من به نفقه برآمدم و آن زمان علاکه جنرال بودم. من با خاص خود مقام دبیر شورای امنیت را ترک کردم. برای من این فاجعه یا هیچ مشکلی نیست. من نیرو و تجربه کافی دارم که خود را بعد رفتن از مقام هم در کار دیگری کشف کنم. من حتی درباره این چیزها فکرم نمی کنم.
Особо не задумываюсь над тем, что меня ожидает дальше.
Шунавандаҳои азиз, шумо барномаи меҳмони озодиро мешунидед ва ҳамсӯҳбати мо буданд Мирослав Ниёзов, сафири ҳамакнун собиқи Қирғизистон дар Тоҷикистон. Ташаккур барои як суҳбат ва инҷо мерасем ба поёни ин барнома. То суҳбати дигар рӯи ҳамин амвоч. Худо нигаҳдори мо ва шумо.
Аз сарҳади Чин то Хутан хоҳад روزی که از این سرا کنی از می سفر همراهی تو هم گز کفن خواهد سرمایه ای عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است سرمایه ای عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گر نفسی بین شینی
است.
امروز 6 نوامبر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شعله گلخواجه هستم. سلام. نخست می‌بینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام موضوع را بررسی می‌کنیم. تجمع ده‌ها نفر در نزد بنای حکومتی شهر خوروغ جمع‌آمدگان طلب کردند پوزگوی امنیتی برداشته شود. رهبران ولایت آنها را به آرامی دعوت نمودند. در انتخابات شرکت کنید. ملاهای مسجدها در امریکا از نمازگزاران خواستند که به سیاست این کشور تاثیر گذارند.
اگر مردم مسلمان و مردم سیاه‌پوست از شرق افریقا می‌خواهند در جریان‌های سیاسی شرکت کنند و نظام تغییر یابد، پس باید رأی بدهند.
مادر توجیک به سراغ پسر دویشیش به سوریه رفت و با همین بدرک شد. در خانه فرزندان دیگر چشم به راه و منتظرند.
میخوایم که مادر ما همجه باشه، نمیخوایم که در بوسه کیره نمیفرام مادرش که در خواستش باشه.
امروز گروهی از ساکنان خوروغ در نزد بنای حکومت شهر جمع آمده خواستند که پوزگوهای پلیس از محلی زیستشان برداشته شود. مردم جمع آمده همچنین طلب کردند آنهایی که شب 4 نوامبر در مرکز بدخشان دو ساکن خوروغ را با تفنگچه پنوماتیکی مجروح کردند عذر پرسند. مقامات رسمی روز گذشته گفتند این دو نفر بعد آن مجروح شدند که با گروهی از جوانان به ماشین رهبری پوزگوهای بازرسی دولتی اوتوموبیلی حمله کردند. با قبل مقامات این افراد قصد داشتند و امنیتی را نارام کنند. یادگار فایزه رئیس ولایت بدخشان در حضور جمع آمدگان سخنرانی و آنها را به آرامی دعوت کرد. او گفت تا زمانی که مسئله ماشین های 36 و دیگر قانون شکنی حل نشود پوزگاه ها در شهر میمانند. مقامات انتظامی تاجیکستان از ماه سپتامبر به این طرف تدبیرهای امنیتی را در شهر خوروغ تقویت دادند و میگویند هدف آنها پیشگیری از جنایتکاری در شهر خوروغ است. امروز در تاجیکستان روز قبول کنستیتوسیه را تجلیل کردند که 24 سال پیش در زمان جنگ داخلی قبول شده است. سندی که در این مدت 3 اصلاح و آخرین دفعه سال 2016 تغییر کرده است. امروز در کشور روز استراحت است و در شهر و نواحی چوربینی های ادامه جریان دارد. همکاران ما با استفاده از این فرصت با چندی از ساکنان پایتخت صحبت داشتند و از آنها پرسیدند که تا کجا به قانون اساسی کشور احترام گذاشته می شود.
در کنستیتوسیا نیز اشاره شده است که تاجیکستان دولت اجتماعی است. ما تا حد از اجتماعی بودن این دولت شبهه داریم. آنچون که خود شما خیلی خوب میدونید اکثرت اون امتیازهای اجتماعی که مثلا حتی در کنستیتوسیا پیش بینی شده است امروز کاملا رعایت نمی شوند.
با گذشت 2 دهه که سرقانون قبول شده است متاسفانه نه مشکل طب، نه مشکل تحصیل و نه مشکل کار و فعالیت در تاجیکستان هنوزم حال خود را به درستی پیدا نکرده است.
دکتران مثلا اونی مکتب هم از پول گرفت. از روی کانسیس همش باید به پول باشه نمیشه. کانسیس برای چی برای دیگه برای خود قوم تاجیکستان جمهوری تاجیکستان.
وقتی که حقوق ما رو پایمال میکنند کانسیس برای ما به ما لازم است که حقوق خودمون رو چی کنیم حمایت کنیم. برای همین هم همون در 1994 6 نوامبر کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان چیکار شده است؟ قبول شده است.
رو میریم به موضوعهای دیگر. ملاهای مسجدها در ایالت مینیسوتا در امریکا از نمازگزاران و دیگر مردم تقاضا دارند که در انتخابات میان دورهی پارلمانی امریکا شرکت کنند. انتخابات امروز شنبه 6 نوامبر صورت میگیرد و تلاشی آنها برای جلب رای دهندگان است تا به سیاست در کشور تاثیر گذارند. جزئیات را از کیومرسی اتو میشنویم.
در محله چدر ریورسای در شهر مینیاپولیس امام مسجد دارالهجره در نماز جمعه مردم را به اشتراک در انتخابات تشویق میکند.
موضوع تشویق مردم بود که رای بدهند، به خصوص مردم سیاه‌پوست از سومالی و شرق افریقا که تاریخ و حق رای دهی را بدانند. موضوع امروز اهمیت رای دادن بود.
And my topic was today the importance of the voting.
شیخ شریف یکی از روحانیان در مینسیت است که بعد از نماز مردم را به رای دهی تشویق میکند. به گفته او تشویق مردم به انتخابات مخالف با اصولهای مسجد نیست. شیخ شریف به مردم میگوید رای دادن یگانه راهی تغییر آوردن در نظام و رساندن صدایشان است.
در تاریخ امروز امریکا اختلافات و نفرت بسیار زیاد است، به خصوص در سیاست. اگر مردم مسلمان و مردم سیاه پوست از شرق افریقا میخواهند در جریان های سیاسی شرکت کنند و نظام تغییر یابد، پس باید رای بدهند. They have to vote if they
want to change the system. تشویقات در مسجد سبب شد بعضی ها بعد از نماز پیشین به مرکزهای رای دهی بروند و قبل از مهلت آواز بدهند. خالد محمد حسن از سومالی یکی از ده ها نفر است که بار اول رای داده است.
بار اول است رای دادم. برای نامزد مسلمان رای دادم و برای مسائل تندرستی.
در بین نامزدهای مسلمان از مینسیت محمد نور هست که می خواهد وکیل شود.
نامزد ما باید برای حمایت ما از اسلام ستیزی، مهاجر بدبینی و دیگر چیزهای کار کند که به سبب عملکردهای حکومت امروز ما با آنها روبرو شده ایم. So many things that we're being challenged with
coming from the current administration. سال 2016 هم اکثریت زادگان سومالی که در این ایالت زندگی میکنند بر ضد رئیس جمهور دونالد ترامپ رای دادند. در این انتخابات آنها امید دارند که با نیروی تازه و دلگرمی میتوانند به دموکرات ها کمک کنند.
در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که یک نو رای پرسی در برای سیاست‌های پرزیدنت فعلی به حساب می‌رود، مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان پالاته پایانی و 25 وکیل سنات پالاته بالایی کنگره آمریکا را انتخاب می‌کنند. رقابت امسال بین حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بسیار سخت بود، ولی نظرسنجی‌ها نشان دادند که ممکن است نامزدهای حزب دموکرات رای بیشتر مردم را به دست بیارند. اگر دموکرات‌ها اکثر کرسی‌های کنگره را به دست بیارند، این به معنی است که ابتکارهای دونالد ترامپ در آینده محدود می شود. رومیوریم با برنامه ها و خبرهای توجیکستان. مقامات توجیک می گویند که دولت اوکراین یکی از خطرناکترین توجیکی اوزبی گروه تندروی دیش رو که دو سال پیش با درخواست انترپول بازداشت کرده بود رها نموده است. با گفته مقامات خبرهای روی دست است که فعلا این مرد در حدود جمهوری خودخوانده دنیتسک قرار دارد. مومین احمدی و رستمی جانی در برای آن نقل می کنند که چگونه این سکین 37 ساله نویه رودکی زندگی خانواده اش رو به هم زد.
ایشی با همسرش منیژه و خواهرش دلارام را سال 2014 او به سوریه برد. مادر را سرگردان کرد.
برای همین رفتگی مادرم گذشتگی بود، برام خام سراغ را.
این هم گلشرف سعدالله و مادری محمد سعید که بعد 6 ماهی کشتن پسرش در جنگ به سراغ جسدش سوریه رفت.
فهمیدگی بودیم که گذشتگی همون صدونه که نمیگفتیمش. بعد آخران فهمیده گرده یا مردم فهمید خیز بومد را.
مقامات تاجیک گفتن گلشرف زنده نیست. اقربایش به این باورن که او بر میگردد.
حکمو خوب میخواییم که مادرم همجه باشه، نمیخواییم که دوست کیره نمیفرم مادرش که در خواستش باشه.
مرادعلی حلیم و فرزند دیگری این مادر را با لقب باس می شناختند. به اطلاع مقامات تاجیک او از سربازان گروه تندرو دولت اسلامی است که در اوکراین بازداشت شد. اوکراین او را به تاجیکستان استرداد نکرد. رادیوی آزادی از دادستانی اوکراین توضیح خواست اما هنوز پاسخ نگرفته است.
چند نفر اونها به دولت سوریه رفتند و چند نفر دیگری اونها زندانی شدند.
نورالله حلیموفی 45 ساله را با پسری 19 ساله در راه به سوریه در ترکیه بازداشت کردند. 15 و 12 ساله در تاجیکستان زندانی شدند. سیدالله و خوشوخ حلیموف ها برای همکاری با داعش از 15 تا 17 سال حبس شدند. حالا آیله این زندانی ها در خانه برادرش هستند که با برادرانش هم فکر نبودند. آنها دو نفرند.
یکم کسی که همین ندیدگی این دل چیز نمی شود که دلش نسوزد به اینها، نیک خیر گمروه شدن رفتن.
داعش 14 نفر را از این آیله برد. احتمالاً این کودکان معصوم 17 سال بعد به دیدار پدر می رسند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. نشریه گزارش درباره سرنوشت حزن‌انگیز پسر بچه 9 ساله افغان در رادیو آزادی باعث آن شد که خیرخواهان زیاده با کمک او و خانواده نادرش شتابند. این پسر بچه اکنون امکان پیدا کرد با اروبچه مایوبی به مکتب برود، در حالی که تا یک هفته پیش مجبور بود راه طولانی را گوا کشیده تای نماید. شما نیز حالا امکان دارید این گزارش را در تقدیم شادمانی یتیم ببینید.
نام این کودک محیب الله است و 9 سال دارد. والدانش از نبود شرایط نتوانستند برایش اروبچه مایوبی خرند، ولی این باعث نشده است که محیب الله به مکتب نرود. هر روز همین گونه 1 کیلومتر راه را طی کرده به مکتب می رود.
اگر کمک طبی بگیرد یا اروبچه مایوبی داشته باشد به مکتب آسان می رود. وی همچنین مشکل افسردگی دارد. اگر تبوبت شود برایش کمک زیاد است. به مکتب خیلی شوقمند است.
والدانش در دهه نوبهار ولایت اروزگان زندگی میکردند. طالبان با حمله به دهه خانهشان را آتش زدند. برای حفظ جانشان به نزدیکی کابل کوچ بستند. والدان محیب الله به سختی 4 فرزند را به وای میرسانند. پدر محیب الله هر روز بر وقت به کار میرود و نمیتواند پسرش را به مکتب برد. مادر هم به نگاهبین فرزندان خوردی مشغول است.
ما به مقامات مراجعه کردیم که به پسرمون یک اروبچه مایوبی دهند تا به مکتب رفتنش آسان شود. اگر کمک طبی هم کنند بسیار خرسند می شویم، چون که از سبب کم بضاعتی دستمون نمی رسد.
طبیبان می گویند بیماری محیب الله تبوبت شونده است اگر به بیمارستان های کابل یا خارجی کشور برده شود.
در طول از وضعیت نرمالی که دل است چه هم
با جراحی می شود این را تبابت کرد. بعد از این گونه تبابت می تواند با دو پای خود آزاد به مکتب برود.
سمدم مکتب تبورت
تا زمانی که به محیب الله کمک می کنند وی از یگانه امکانش استفاده برده به مکتب می رود.
در یکی از کوچه های شهر دوشنبه تعمیر لوله آب ادامه دارد که سبب آسیب دیدن چندین خانه در این محل شده است. ساکنان میگویند تلاش های مقامات برای برطرف کردن صدمه نتیجه دلخواه نداده است و آنها میترسند که به خانه درآیند. براد یوسفی با وضع منزل های این ساکنان آشنا شد.
چند منزل در این کوچه دوشنبه ممکن است فرو رود. سببش هم رخنه شدن لوله آب است که از نزدیکی این حوله ها میگذرد.
که روز پنجشنبه من همی توربیخ موبایل نکه موبایل کوچه قطعی رفته گه همون سو کفی در نمیدون چو کرده همون وقت چو چکا ازادن همون وقت شده که من همی دیگه من از خونه هم موایش دوریان من که من دیولو من رختگی او تای خونه پای ما نمیدونیم میترسیم که اکه مثال یا خواه رویم در خونه اکه دیگه جای خواه کوارتی را گرفتیم کچی دیم رفتیم اکه ایسته 6 کسیم اکه دو گوده که معایده هم خیلی در رو مچاپه شده دیگه مچا میکنیم اکه.
ساکنان این منزل ها در کوچه زینبی بی بعد معلوم کردن صدمه در لوله آب با کارخانه آب و کاریز دوشنبه مراجعه کردند. آنها میگویند تعمیرگران آمدند به رخنه لوله چوبه زدند و با همین گویا مشکلی را حل کردند. ساکنان باور ندارند که مجرای آب لوله قطع شده باشد، زیرا تاثیر نمی و خونه هایشان واضح دیده می شود.
همین خونه شیشته است، همین خونه ما نه کاتور کردم همش این همین همش کفیده است، پرواز می شود دو خونه گوداکو کتی خونه خود شاو خو رفته نمی شود. همین صبح خونه شیشته است نمی دونیم چون با امچیز هم مراجعه کردیم و در کانال هم مراجعه کردیم و در کانال شما کنده بود با درمایز با شاو ترخ برق داره با فایروی کرده ما باریم که بردیگه بینیم همون جهت چوی زدگی شده بینیم که کنده نه کنده شبه خوب نیستیم گودکا خونه همسوده برده خوب کردستیم کی در مراجعات کنیم و دیگه نمیدونیم.
اکثر این خونه ها چند پیش تعمیر شدند. هر یکی از 6 تا 8 اتاق و انشاءات دیگر دارند. چند روز باز است که آب هم ندارند.
ما یه هفته باز ما به آبیم آب کشیده خونه های همسایه ها آوردستیم. آب نیست موده. اینجا با دونه حمام حجت خونه همش درون رفتسته.
ساکنان زیان دیده به کمیته حالات های فوق العاده مراجعه کردند، اما پاسخ گرفتند که این حادثه طبیعی نیست و به آنها هیچ کمکی کردن نمی توانند. کارخانه آب و کاریز دوشنبه باشد هنوز درباره این حادثه شرحی نداده است.
برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمنه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمونه جمعیت بهار
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند. در امریکا انتخابات میان دوره پارلمان برگزار می شود و ممکن است برای سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده عاقبت های سختی داشته باشد. در انتخابات هر دو پلت کنگرس مردم 435 وکیل مجلسی نمایندگان و 35 وکیل سنت پلت بالایی را انتخاب می کنند. عین زمان هر دو پلت کنگرس در دست حزب جمهوری خواه است که این حزب رئیس جمهور در مجلس نمایندگان 23 وکیل و در سنت یک وکیل زیادتر از حزب دموکرات دارد. بنابر نظرسنجی ها ممکن است در انتخابات نامزدهای حزب دموکرات رأی بیشتری مردم را به دست بیارند و حداقل در مجلس نمایندگان بیشتری کرسی ها به دست آنها بگذرد. نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی نیوز نشان داده است که 50% رأی دهندگان مایل به انتخاب نامزدهای وکیل دموکرات هستند و 43% به جمهوری خواهان برتری میدادند. حضور زیادی رأی دهندگان در انتخابات میان دوره آمریکا را نشانه آن میدانند که توجه به سیاست های بحث برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ زیاد است. یوری لوتسنکو دادستان کل اوکراین روز سه‌شنبه از مقامش استعفا داد. او هنگام سخنرانی در پارلمان گفت به سبب جنجال و کشمکش بر سر قضیه مرگ یکاترینا هنزیوک فعال مدنی از شهر خرسون مقامش را ترک میکند.
من همچون رهبر نهاد حفظ حقوق از مقام استعفا میدهم و اکنون به شما مربوط است که آیا تفتیشات را عضو پارلمان مصطفی نعیم پیش میبرد که گناه آدمان را مستقیما در تلویزیون اعلان میکند یا به نهاد حفظ حقوق که با وجود همه کارهایشان در اصل مسئولیت همه جنایت ها را بر دوش میگیرند.
استعفای دادستان را باید پارلمان اوکراین تصدیق کند. یکاترینا هنزیوک که با انتقاد آشکارش از رشوه‌خوری در میان مقامات پلیس معروف بود روز 4 نوامبر درگذشت. او همچنین مشاوری رئیس شهر خرسون بود. هنزیوک بعد از 96 روز مورد حمله قرار گرفتنش هلاک شد. افراد ناشناس به سر و بدن او کسلت پاشیدند. 5 نفر در رابطه با این قضیه دستگیر شدند ولی نام فرمایشگر حمله معلوم نیست. 12 کودک نوزاد در یک شفاخانه در شمال و شرق افغانستان در نتیجه سرایت بیماری نامعلوم هلاک شدند. یک مؤسسه خیریه ایتالیایی با نام امداد که شفاخانه را زیر نظارت دارد روز 5 نوامبر گفت تمام نوزادان روز 4 نوامبر در تولدخانه ناحیه انوبه در ولایت پنجشیر فوتیدند. با گفته سازمان کودکان نوزاد که حالشان فوق العاده وزنین بود آنتی بیوتیک می گرفتند و ظاهرا بر اثر عفونت یا عاقبت سرایت بیماری جان دادند. سازمان امداد گفت که آنها مقامات افغانستان را فورا از خروج بیماری آگاه کردند و از یک آزمایشگاه مستقل طبی در کابل خواستند ترکیب میکروبیولوژی انگیزنده های بیماری را تشخیص کند. با گفته سازمان نتایج تحقیق را حتما اعلان میکنند و آنها تمام کار را برای پیشگیری از خروج بیماری انجام دادند. علی مراد اسلام زاده رئیس کارخانه دولتی خواجگی منزلی و کمونالی در تاجیکستان در سن 63 سالگی درگذشت. او صبح روز 6 نوامبر بر اثر فشار بلند خون جان داده است. علی مراد اسلام زاده رئیس سابق ناحیه واسه 8 سال باز رهبری کارخانه مذکور را بر عهده داشت. این کارخانه مسئول کشاندن پرتاب نگهداری خطای آب و کارس در تمام جمهوری به استثنای شهر دوشنبه است. محمد بن سلمان وارث شاه عربستان سعودی نخستین ریاکتور اتمی تحقیقاتی در کشورش را به کار انداخت. مطبوعات سعودی نوشت که هدف گوناگون کردن سرچشمه‌های به دست آوردن نیروی برق و هم به دست آوردن قدرت اتمی است. ریاکتور را روز 5 نوامبر به کار انداختند و رقیب کشور ایران را مثال آوردند که نیروگاه و چندین ریاکتور اتمی دارد. با گفته این مقامات عربستان سعودی آنها قصد دارند در 2 سال آینده برای سایه انرژی اتمی 80 میلیارد دلار خرج کنند. هرچند در عربستان سعودی مثل ایران میگوید ریاکتورهای اتمی برای کاهش پایبندی به نفت و گاز است، ولی برنامه‌های اتمی این کشور نگرانی کشورهای غربی را به بار آورده است که میگویند ممکن است بین عربستان سعودی و ایران رقابت اتمی به وجود بیاید. محمد بن سلمان ماه مارس امسال گفت اگر ایران صاحب سلاح اتمی شود، عربستان سعودی هم عین کار را میکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
رئیس ولایت بدخشان یادگار فیضوف در پاسخ به طلب گروه از ساکنان شهر خارق که صبح 6 نوامبر در نزد بنای حکومت جمع آمده بودند و خواستند که مقامات پاسگاه‌های پلیس را از شهر بردارند، گفت این پاسگاه‌ها تا زمان تأمین ولایت قانون و از بین رفتن ماشین‌های سیاه‌شیشه عمل خواهند کرد. یادگار فیضوف همچنین گفت شکایت مردم را درباره تیرپرانی شب 4 به 5 نوامبر که در آن دستکم یک نفر زخمی شده است، ستاد بین اداروی امنیتی مورد آموزش قرار می‌دهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک مقام در نهادهای قدرتی در صحبت تلفنی برادای آزادی گفت 8 نفر برای حل این حادثه از دوشنبه به بدخشان سفر نمی‌کند و ستاد بین اداروی از عهده حل این بحث می‌برآید. او گفت که پاسگاه‌ها به هیچ صورت برداشت نمی‌شوند و با نظر داشت وضعیت حساس امنیتی در منطقه بودن این پاسگاه‌ها در شهر ضرور است. یک گروه از ساکنان خارق روز 6 نوامبر در نزد بنای حکومت شهر تجمع کرده و خواستند دیدبانگاه‌های پلیس از محل زیستشان برداشته شود. آنها همچنین خواستار آن شدند که عاملان تیرپرانی شب 4 نوامبر در خارق عذرخواهی کنند. یک منبع معتمد در حکومت ولایت بدخشان روز 6 نوامبر بر رادیوی آزادی خبری جمع شدن یک گروه جوانان در میدان اسماعیلی سامانی شهر را تصدیق کرد و گفت تعداد جوانها به بیش از 100 نفر میرسد. یک ساکن شهر خارق که خود را دلیر صمدوف معرفی کرد در صحبت تلفنی معلومات منبع رادیوی آزادی را تصدیق کرد و گفت پاسگاه‌ها بر روی روزمره ساکنان خلل می‌رسانند.
جوانان شهر خارق نمی‌خواهند که جمع شود. برای همین می‌آمدیم که از این طلب داریم. همین دکتر و مقامات و آقای بدخشان یعنی نکنند.
یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان به نزد اعتراضگران برآمد و دعوای آنها را شنید. یکی از اعتراضگران به یادگار فیضوف گفت پسرش را با تیر پلاستیکی مجروح کردند و مقامات پلیس از آنها حمایت نمی‌کنند. رئیس ولایت به ساکنان گفته است کمیسیون ویژه شکایت ساکنان را تحقیق می‌کند. از این پیش مقامات قدرتی تاجیکستان در حادثه حمله به یک پاسگاه بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر خارق خرسند مزاروف یکی از سرکرده‌های جوانان این شهر را متهم کردند. مقامات گفتند شب 4 نوامبر یک گروه جوانان با رهبری خرسند مزاروف تلاش کردند که به پاسگاه بازرسی دولتی اتومبیلی حمله کنند. در شرح مقامات گفته می شود که پس از حمله به خودروی خدمتی سرداری پاسگاه، پلیس مجبور شد که به سوی حملهوران از سلاح‌های مخصوص با تیر رزینی آتش گشاید. مقامات می گویند که این گروه جوانان فرار کردند. در همین حال کارشناسان وضع فعلی را امتحان برای یادگار فیضوف رئیس نفت‌عین ولایت بدخشان می خوانند. عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک می گوید یادگار فیضوف در شرایطی است که باید همدلی مردم را به دست آورده با آنها کفالت دهد که دیگر علیه آنها از تیر و تفنگ استفاده نمی شود. از جانب دیگر به گفته این تحلیلگر فیضوف باید به حکومت مرکزی هم کفالت داده تواند که به استفاده از سلاح می توان وضع را در بدخشان زیر نظارت داشت. به نظر عبدالملک قادرف
اصول زوری در بدخشان کار نمی رود. با زور یراق با زور بازو می توان یک مدت وضعیت را تحت کنترل نگه داشت، ولی دل مردم را به خود مایل کرده نمی تواند.
به اطلاع مقامات فعلا در شهر خارق 6 پاسگاه دائم عمل کننده بازرسی دولتی اتومبیلی فعالیت دارد. پستگاه‌های پلیس در شهر خاروق و دیگر نقاط بدخشان بعد آن گذاشته شدند که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در یک ملاقات با ساکنان مقامات بدخشان از وضع ترتیبات جمعیتی در این منطقه همسرحد با افغانستان انتقاد کرد. در ملاقات 15 سپتامبر در شهر خاروق امام علی رحمان از مقامات ولایت انتقاد کرد که به گفته‌اش 4 جنایتکار را به ترتیب درآورده نمی‌توانند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
بسطی دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
انتخابات میان دوره کنگره آمریکا روز سه‌شنبه آغاز شد. در این انتخابات که یک نوع رای پرسی درباره سیاست‌های پرزیدنت کنونی آمریکا به حساب می‌رود، مردم 435 وکیل مجلس نمایندگان پلاته پایانی و 35 وکیل سنات پلاته بالایی کنگره ایالات متحده را انتخاب می‌کنند. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا می‌گویم. رقابت امسال بین حزب جمهوری خواه و دموکرات بسیار سخت بود، ولی نظرسنجی ها نشان دادند که ممکن است نامزدهای حزب دموکرات رأی بیشتری مردم را به دست بیارند. نتیجه های این انتخابات مسیر 2 باقی مانده پرزیدنت دونالد ترامپ را نیز مشخص خواهد کرد. از جمله اگر دموکرات ها اکثر کرسی های کنگره را به دست بیارند، این به معنای آن خواهد بود که ابتکارهای قانونی ترامپ در آینده محدود می شود. خود دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا شام 5 نوامبر در مراجعه به طرفداران حزب جمهوری خواه در شهر کیپ ژیراردو به برقرار شدن اقتصاد آمریکا تاکید کرد و از جمله چنین گفت:
بعد سالهای برقرار کردن دیگر کشور، ما سرانجام کشور خود را برقرار میکنیم و ما این کار را با آهن، الومینی و فولاد آمریکایی انجام میدهیم. با شرافت طرفه های خوبی ما و سیاست های خیلی سخت تجارتی، کارخانه های استحصال الومینی و فولاد آمریکایی دوباره به کار برمیگردند.
انتخابات میان دوره در آمریکا از آن جهت با این نام معروف است که در میانه یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری برگزار می شود. البته به طور معمول نتیجه انتخابات در شماره از ایالت‌های مفصوم به آبی یا دموکرات‌ها و سرخ یعنی جمهوری‌خواهان مشخص است و شهروندان در این ایالت‌ها نمایندگان یکی از احزاب را به کنگره و یا کاخ سفید می‌فرستند. در بسیاری از ایالت‌هایی که مناسبت آنها با یکی از این حزب‌ها مشخص نیست، نتیجه نهایی را رأی‌دهی معلوم می‌کند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان 23 کرسی و در مجلس سنت 1 کرسی بیشتر از دموکرات‌ها دارند. رسانه‌های آمریکا میگویند نتیجه رای‌دهی روز سه‌شنبه پیامدهای مهمی بر کار دولت خواهد داشت و عملاً بر رای‌گیری در رابطه با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی تبدیل شده است. علاوه بر انتخابات کنگره، انتخاب نزدیک به 40 والی ایالت‌ها نیز بر رای‌دهی گذاشته می‌شود که می‌تواند پیامدهای گسترده در تقریباً سراسر آمریکا داشته باشد.
در انتظار تویم عزیزترین بیا بیا بهانه چشمم تو بهترین بیا بیا که در حوثی انتظاری تو امشب درختی دلم شمرغ خانی
خوشیان دیمان نو بهاری دنیای